أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، خاصه حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف، بفرماید شرکت در این مجالس را به احسن وجه از همه ما قبول بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بعضی مثل بنده مجبورن که در این جلسات شرکت کنن، ساعت 5 صبح باشه یا 3 نصف شب باشه یا 7، بالاخره وقتی قول دادن باید بیان، به یک وجوهی بالاخره اجبار درش هست و این خودش نیت انسان رو ممکنه دچار مشکل بکنه. اما شما عزیزانی که بدون هیچ تعهدی بالاخره از خواب و استراحت زندگی میکاهید، کم میکنید، ولی مجلس امام حسین علیه السلام رو شرکت میکنید، جدا خوشا به حالتون. شما محل قبطه هستید برای ملائکه، حتی دعا کنید انشاءالله خداوند تبارک و تعالی سایر مواردی که ممکن هست در نیتها خدایی نکرده خللی نقصی عارض بشه، اونها رو هم انشاءالله از شما برطرف بکنه و دفع و رفع بفرماید انشاءالله، تا شرکت در این مجالس خالصا لوجه الله و شوقا الی الحسین علیه السلام کامل محقق بشود. برای محقق شدن این نیت و این عمل عظیم، هدیه به وجود مقدس صاحب اصلی اعضای این ایام حضرت بقیت الله، باز هم وجودمون رو نورانی کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. یک سیر بحثی رو آمدیم جلو در روزهای گذشته، گفتیم خلاصه که این گریه بر سید الشهدا که انقدر عظمت دارد و در روایات از این عمل انقدر تجلیل شده است، و بعد از گریه از زیارت امام حسین علیه السلام و بعدش از هر امری که مربوط به سید الشهدا است، این که انقدر تجلیل شده و با عظمت ازش یاد شده، ریشه اصلی مطلب این هست که این گریه مصداقی است و ظهوری است برای تولی و تبری. تولی و تبری دو معنا داشت، گفتیم به هر دو معنا گریه مصداق و ظهور تولی و تبری است، هم دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا، هم ولایت پذیری از حجت‌های خدا و پشت کردن به ولایت و سرپرستی غیر از معصومین. اینجا دیگه صحبت از دشمنان نیست، صحبت از غیر معصوم است. این میشه تولی و تبری به هر دو معنا. هر دو معنای اینها در گریه بر سید الشهدا علیه السلام لازم است که باشد، و الا گریه کاملی یا مقبولی نخواهد بود. اگر کسی امام حسین را امام نداند اما گریه کند، این گریه گریه مفید فایده ای نیست. اگر کسی فرضاً، مثال میزنم، اینطور نیست، ولی مثلا اگر کسی امام را امام دانست اما دوست نداشت، اینم گریهش فایده نداره. لذا تولی و تبری باید در هر دو جهت محقق بشود. در هر دو، هم باید دوست بدارد، هم باید امام بدارد بداند. اون طرف دشمنان هم همین، اگر فرد با گریهش پشت میکنه به دشمنان اهل بیت، صرفا اونها رو دشمن بداره اما مطیع اونها باشه، به درد نمیخوره. اگر مطیع اونها باشه اما دشمن بداره، اونم به درد نمیخوره. هم باید دشمن بدارد، هم باید اونها رو ولی الله و واجب الاطاعه نداند. در هر دو جهت باید تولی و تبری محقق بشه. اگر محقق شد، اون وقت اعمال زیادی است، عبادات زیادی است که مصداق این تولی و تبری است. در حقیقت اونجا میتونیم یه قاعده بیان کنیم که هر عملی که بیشتر تولی و تبری را نشان بدهد افضل است. صلوات باشد صلوات، توسل باشد توسل، گریه باشد گریه، زیارت باشد زیارت، احترام به برادر مؤمن و زیارت برادر مؤمن باشد باشد، رعایت احوال پدر و مادر باشد باشد، نماز باشد باشد. ممکنه فردی تلقیش، دریافتش، معرفتش از دو رکعت نماز به نحوی او را در امر تولی و تبری مستحکم کند، به نحوی از طریق نماز با ولی خدا ارتباط برقرار کند و از دشمنان خدا تبری بجوید، فرضاً میگم که از گریه بر امام حسین براش حاصل نشه، فرضاً اگر چنین شد، اون نماز میشه افضل. هر عملی که درش رنگ و بوی تولی و تبری بیشتر باشد، اون عمل میشه افضل. حالا چرا پس برای گریه این همه فرمودن؟ چون نوعاً اکثراً به لحاظ مصادیق بیرونی و به لحاظ قوت خود عمل، عمدتاً گریه بیشتر این ارتباط قلبی را برقرار می کند، بیشتر مراتب وجودی انسان را به صورت جامع درگیر موضوع تولی و تبری می کند. وقتی انسان بر ولی خدا عشق می ریزد، مهمترین رتبه وجودی او که قلب اوست، درگیر ولی خدا می شه، متوجه می شود. خیال انسان، مشاعر انسان، قوای تصویرگر انسان، حتی تدبیر، تفکر انسان تا چشم انسان، همه درگیر میشه. لذا فرمود نفس المحموم لظلمنا تسبیحون و همه لنا عباده. نفس المحموم به قلبش محموم شده، هموغم مال قلبشه اما نفسش میشه تسبیح. یعنی تمام این مراتب وجودی از قلب تا ظاهر همه میشه حسینی. به همین جهت گریه میشه افضل. منافاتی هم نداره که نماز واجب باشه، فرضاً گریه مستحب باشه اما گریه افضل باشه. عبادات زیادی داریم، نمونه واضحش سلام کردنه که مستحبه اما افضل است از پاسخ سلام که واجب است. نمونه های زیادی داره، عملی مستحب از عمل واجب، ثوابش بیشتر. یکیش زیارت سید و شهداست، زیارت امام حسین اصلا نسبت به حج مستحب است به معنایی که در روزهای قبل توضیح دادیم، اما از عمل واجب، از حج واجبی که فرد باید انجام بدهد یا انجام داده افضل است. پس منافاتی نداره اگه کسی گفت آقا گریه از نماز واجب هم افضل است. بله افضل است. نگفت آقا نماز واجب نخون گریه کن، یا گریه کن نماز واجب نخون، یا اگه گریه کردی از نماز واجب بی نیاز میشی. نه، هر کدوم سر جای خودش هم اون افضله. مثل این که شما فرض بفرمایید اعتقاد به همه انبیا و وجوب اطاعتشون واجبه، اما در این حال پیغمبر افضلن. افضلیت یعنی فرد مطیع حضرت یوسفه، امت حضرت یوسفه، اما باید پیغمبر اکرم را بیشتر دوست بدارد، واجبه که بیشتر دوست، با اینکه الان باید از کی اطاعت کنه؟ از حضرت یوسف مثلا، حضرت ابراهیم. اینا با هم تنافی نداره. پس اگر کسی گفت آقا دیگه گریه بر امام حسین علیه السلام از نماز شب افضل است، این مطلب دو دو تا چهار تا است، اصلا جای بحث نداره. این که بگیم بعید نیست که گریه از نماز شب افضل باشد، نه بعید نیست، نداره، حتما افضله، حتما افضل است از نماز شب. خب یعنی چی؟ یعنی من نماز شب نخونم؟ نه، نماز شب باید بخونی. کسی نگفت اون چون افضل اینو انجام ندار، این سوس شو، اینو باید بخونی. کسی نگفت هر یک قطره اشکی که ریختی لزوماً از هر رکعت نماز شب که خوندی افضله. نه، چه بسا وقتی نماز شبی را با حالی، با معنویتی، با خلوصی، خضوعی، تولی و تبری و حالت توسل به امام و خدایی بخوانی که از یک قطره اشک یا ده قطره اشک در مجموع عمرت که در وقتهای مختلف ریختی افضل باشه. اینا امور جزئیه، سنجش های جزئی اصلا در روایات مطرح نمیشه. اصلا اهل بیت علیهم السلام در روایات سنجش جزئی عمل با عمل نمی کنن. یعنی یک عملی از من سر میزنه، یه عمل دیگه هم از من سر میزنه. امام ناظر به این نیستن که الان این عمل تو از اون عمل تو در فلان ساعت و فلان روز افضل است یا افضل نیست، یا عمل اون آقا یا عمل اون آقا. نوع مطلب رو بیان میفرمان، مگر استثناء در روایات یه وقتی فرد شخصا سوال خاص بپرسه و امام هم بفرمان دارم خواستن برای تو میگم، این به درد بقیه نمیخوره. مثلا اگه چنین حدیثی باشه اون میشه خاص. اما نوعا اینطوری نیست. لسان روایات کسی که آشنا است میدونه. نوعا بیان قواعد، کلیات، عموم امور نوعی اکثرا ناظر به افراد اعم و اغلبی است که اون کار رو انجام میدن. لذا نوعا گریه افضل است از نماز، گریه افضل است از هر عملی. چرا؟ سرش، بحث ما سر علتش بود، گفتیم چون گریه ظهور تولی و تبریه. شما میفرمایید خب گریه بر حضرت زهرا هم ظهور تولی و تبری، خب اونم همینه. لذا پاداش های گریه بر امام حسین رو بنده ندیدم عالمی منحصر کنه به امام حسین، من ندیدم. یعنی کسی در کتاب های خصائص الحسینیه یا منابر خصائص الحسینیه که میخوان اختصاصات امام حسین رو بشمرن، بگه جز اختصاصات امام حسین است که هر کس به اندازه بال مگسی گریه کند خدا همه گناهانش را میبخشد، نه، هیچ کی اختصاص نداده به امام حسین. این روایات برای سید الشهدا است، اما برای سایر اهل بیت هم هست. من بکا لما ینتهک من حرمتنا، من بکا او ابکا لنا. خیلی روایات هست که این فضیلت های گریه رو فهمده برای ما اهل بیت، برای خاص امام حسین هم داره. فرمودن هر کس برای ما اهل بیت گریه کند ولو گناهانش به عدد ریگهای بیابان یا کف دریاها باشد. کف دریاها یعنی چی؟ همون حباب هایی که روی موج دریا میبینن، خیلی تعداد حباب ها زیاده، یا ستارگان، یا به عدد برگ درختان، یا به عدد کرک و پشم روی بدن حیوانات، یا به عدد ریگهای بیابان. توی بیابان بره یک وقتی انسان یک مشت خاک برداره نگاه کنه ببینین چند تا ریگ داره، بعد این مشت خاک داخل دستش رو با تمام بیابان یه مقایسه ای کنه ببینه تعداد ریگ بیابان چقدره. که البته یک نکته هم بگیم بد نیست، اساتید میفرمودن واقعا نکته زیبای لطیفیه، میگن آقا این ریگهای بیابان و کف دریاها و کرک بدن حیواناتی که اهل بیت بهش مثال زدن یا برگهای درختان، همه در سطحی ترین و ضعیف ترین و فرعی ترین قسمت اون شیعه، یعنی زمین، کره زمین دیگه سطحی ترین، بالاترین، روئین ترین، بی اساس ترین قسمتش روی زمینه. کره زمین بسته به این ریگ ها نیست، اینا هم ریگه، حالا هست. دریا وابسته به اون کف نیست، کف بود یا نبود، وزنش کمه، سست، ضعیف، اصالت نداره در دریا. کرک و پشم حیوان نسبت به بدن حیوان اصالت نداره، فقط عددش زیاده. علف ها، برگ ها، اینا در کره زمین، در درختان، در گیاهان تعدادش زیاده اما اصالت نداره. میگن گناهان هم هر چه زیاد باشد نسبت به شیعه امیرالمومنین اصالت نداره، فرع. شاید زیاد گناه کنه اما هیچ وقت این گناه در اعماق وجود او نفوذ نمی کند، بخشی از وجود او نمی شود. به نحوی نمی شود که این مؤمن این گناه را جزئی از وجود خود بداند، اصلی از اصول زندگی و منش و سلوک خودش بداند. ممکنه 100 بار دروغ بگه اما 100 بار میگه خاک بر سرت دروغ گفتی بدبخت، چرا دروغ گفت؟ 100 بار گناه کنه، 100 بار گریه میکنه، 100 بار توبه میکنه، 100 بار پشیمان میشه. لذا فرمود خوشا به حال هر بنده ای و عبدی که بعد از هر گناهی که در پرونده اعمالش نوشته شده است یک استغفر الله ربی و اتوب الی هم پای اون گناه نوشته شده. لذا فرمود امام سجاد علیه السلام که خداوند حیا میکنه به این مزامین. حالا بعضی میگن آقا حدیث گفتین، حدیثش کجاست؟ آقا نقل به معناست. بعضی از این روایات دیگه عین، چون قصد نداریم که عین این احادیث رو بخونیم وقتی مطالعه میکنیم، خیلی از احادیث همونجا میاد از حافظه است، لذا یک کلماتی ممکنه خورده پس و پیش بشه، کم و زیاد بشه. حضرت فرمود خداوند حیا میکند به این مزامین، حالا یا نفرمود حیا میکند، فرمود حتما اینطور خواهد شد. مثلا از کسی که صبح، مؤمنی که صبحش را با عبادت آغاز کند، بلند شه نماز صبح بخونه، تقیبات بخونه فلان، یا اگه بعدش خوابید مثلا یا بین طولین بیدار بود، 4 تا مستحبی انجام دادی از خواب بیدار شد، صلواتی، وضوئی، سوره قل هو الله، صبحش رو با عبادت شروع کنه، شبش رو هم که میره رخت خواب با عبادت بره، حالا وضوئی بگیره، سوره حمدی بخونه، 2 رکعت نمازی بخونه، ذکری بگه، بالاخره کار خیری بکنه، هر چی، سفره شام رو جمع کنه، کمک کنه به زن و بچه‌ش، هر کار خیری، عبادتی انجام بده. کسی که صبحش را با عبادت آغاز کند، شبش را با عبادت تمام کند، فرمود ما بین این صبح تا شب رو هر چه گناه کرده خدا حیا میکنه، بنویسه اینو، همه رو پاک میکنه. نظیر اون چی که برای نماز بیان شده، فرمود مثل نهر آبی است که در خانه جاری است، وقتی 5 مرتبه شما در یک نهر آب بری شنا کنی، خودت را بشویی، دیگه اون روز شما تمیزی، دیگه کثیفی نمیمونه. فرمود بین نمازها اینطوره، ممکنه از این نماز تا اون نماز گناه کنه اما باز نماز بعد کفاره می شود. یا فرمود، خیلی روایات داریم، یا فرمود در کتاب شریف کافی است، فرمود هر کس گناه بکنه خداوند مؤمن تا 9 ساعت یا 7 ساعت بهش مهلت میده که این استغفار کنه. خب 9 ساعت یا 7 ساعت بعد نماز میخونه، 2 مرتبه پاک میشه، نوشته نشده پاک میشه. اینها یعنی چی؟ مجموعه این روایات که همسوی با روایات رفع القلم هم هست با توضیح خودش، اونو دیگه وارد نمیشیم، همسوی با همه، همه اینا در یک راستاست. اگه کسی رفع القلم رو قبول نداره، همه این روایات هم باید قبول نکنه. اگه این روایات رو قبول داره، رفع القلم هم باید قبول کنه، منتها به معنای درستش. هیچ کدام از این روایات مجوز برای صدور کمترین گناه یا حتی مکروه نیست، مجوز نیست که حتی مکروه انجام بدی عمدن از سر بی‌تفاوتی، مکروهه که مکروه انجام میدم، این نه. ولی اصل مطلب همینه. حالا اگر انجام داد، صحبت سر اینه، اگر به اندازه کف دریاها از فردی مؤمنی گناه صادر شد، وزنش چقدر در وجود این مؤمن؟ وزنش مثل وزن اون کرک و پشم اون بدن اون حیوانه، نسبت به اون حیوان مثل برگ درختی که میخواد ازش جدا بشه، خوش شده، وصل هست. این برگ میگن مال این درخته، درسته انتصاب داره اما انقدر این انتصاب سسته با یه باد میریزه. لذا فهمودن محبت ما اهل بیت روایات فراوان داره، همین لفظ و همین مضمون. فرمود محبت ما اهل بیت گناهان را از پشت دوستان ما میریزد، آنچنان که باد شدید برگ ها را از درخت جدا میکنند. الریح شدیده، باد شدید چطور برگ ها را جدا میکنه؟ باد شدید برگ هایی که سسته دیگه، انتصابش سسته، جدا میکنه. مؤمن یک برگ هایی داره، انتصابش سست نیست، اونم برگه اما سست نیست، واقعا برگ ثمره درخته. مثل چی؟ مثل یک مستحبی که انسان انجام میده. مستحبات مجموعا که حساب کنین در وجود یک مؤمن اصالت نداره. اصالت وجود مؤمن به چی آقا؟ به واجباته. مستحبات اصالت نداره. حالا امروز 100 تا صلوات فرستادی یا 101، 10 تا لا اله الا الله گفتی یا 100 تا، اصالت نداره که اگه امروز 100 تا لا اله الا الله نگی تو مؤمن نیستی، درجات بهت نمیدن. نه، مستحب بوده پنجشنبه مثلا از انگشت چپت شروع کنی ناخون گرفتن، انگشت کوچیک دست چپ، بیای تا انگشت دست راست، انگشت دست راست رو نگه داری، اینو جمعه بگیری. حالا این کارو نکردی، اصلا تو عمرت هم نکردی، مؤمن نیستی. چرا؟ اگه کردی چی؟ این کار خوب کردی. مستحب جزئی هم هست، فرع تو هم هست، اصالت در تو هم نداره، اما انتصابش به تو خیلی قویه، واقعا ظهور ایمان توی، حالا فهمیدی حالا انجام میدی. اما یک امور فرعی جزئی سطحی منتسب به خودت داری که انتصابش هم به تو اصالت نداره، علاوه بر این که خود او وزنی در تو نداره، اصالت نداره، انتصابش هم اصالت نداره، اونم گناهانه. ممکنه اون گناه دروغ باشه، غیبت باشه، تهمت باشه، بدگویی باشه، فحاشی باشه، ظلم باشه، اذیت باشه، هر چی که باشه. اینا فرمود بنزه کف دریا هم باشه از مؤمن جدا میشه. لذا فرمود مرگ دیگه اگر دنیا پاک نکنه، نمیدونم چی 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 مصائب دنیا فلان، اگه کفاره نشه دیگه اینقدرم زیاد باشه، این فرد بر امام حسین هم گریه ای نمی کنه آنچنان و عملی نداره که بخواد اون حسنات اون سیئات رو پاک بکنه، فرمود موت کفارتون لما قبله من الذنوب، برای مؤمن خود مرگ همه گناهان قبلی رو کفاره میکنه، تمام میشه. بله، مطلب دیگه ای هست این وسط، اونم روایات داره. اگر من گناه کردم نه به نحو کرک و پشم بدن حیوانات، نه به نحو برگ درخت، نه به نحو کف دریا و اون مثالهای دیگه ای که زدیم که سست بود، این جور گناه نبود، عمیق‌تر بود. یعنی از برگ رفتیم به ساقه در درخت فرض کنید، از کرک و پشم رفتیم به پوست و گوشت بدن. گناه کردم مثل گوشت، نه مثل، چون امام فرمود مثل چیه؟ مثل کرک بدن حیوانات. نه کرک نه، بریم داخل تر، بریم تو پوست و گوشتش. گناه کرده مثل استخوان بدن، اینجور چسبیده بهش، این چی میشه داستانش؟ اگر گناه کرده نه مثل ریگ بیابان، برو داخل بیابان، دهمت پنجامت برو پایین، اونجای زمین با ریگ سطح زمین فرق داره. شما نمیتونی یه دفعه از کره زمین 10 متر یا 100 وجب بگیری بری پایین همه رو حذف کنی، میگه آقا از زمین چیزی حذف کردی، کم کردی، یه خورده اصالت پیدا کرد گناه در تو. گناه اصالت دار چیه؟ گناه بی اصالت اینه بعد مجلس میشینیم با هم سر سفره داریم یه حرفی میزنیم، همین الان گریه کردیم برای امام حسین، حواسمون نیست، یه دفعه میگیم فلانی رو نگاه کن چه خواب بود کل منبر مثلا، یه غیبتی پشتش میکنی، یه تمسخری میکنیم، یه استهزایی میکنیم، فلانی میاد مجلس، این مثلا تو رو دروایسی فامیلی میاد با جناقشه دیگه مجبوری بیاد، یه چیزی یه دفعه میگیم پشت سرش میخندیم مثلا هو میکنیم تمسخر، این میشه گناه سطحی، در رفت دیگه. بعد هم پام به ماشین نرسیم میگم ای داده بیداد، ما زبونمونو نتونستیم کنترل کنیم، پشیمون میشه انسان، خجالت زده میشه انسان، سعی میکنه حذفش کنه، سعی میکنه زبانش، درسته؟ این میشه اون برگ درخت و کرک بدن حیوان و ریگ بیابان و اینا. اما یه وقتی هست نه، از هم رو منبر که نشستم آمادم، فکراشو دارم میکنم، بگم بیام پایین برسم به صاحب مجلس، اینو بهش میگم، اینو جلو بقیه هم بهش میگم، یا فردا پشت منبر فلان مثالو میزنم که آبروش بره، برنامه ریزی میکنم برای انجام گناه، در نمیره از دهانم، فکر کردم، برنامه ریزی کردم، حساب کتاباشو کردم، گناه را هم آوردم انجام دادم. این غیر از اون ریگ بیابانه، این نفوذ کرد، دیشب تا صبح داشتی فکر میکردی. مثل کسی که میگه بانک میره میزنه، دزدی میره میکنه. یه وقتی بنده ممکنه دزدی کنم، سطحی، حواسم نیست، ماشینو گرفتم روی شما، بوق زدم، ترسیدی، فلان شده، نمیدونم یه کاری کردم، یه نحوی اسمش دزدیه، یه نحوی اسمش حق الناس، اما عمدی، فکری، پشوانه‌ای، دقتی، قوای درونی و مشاعر برزخی من درگیر بشه نبود، رخ داد و رفت و تموم شد. حواسم نبود، علیاذ بالله، مثلا یه کسی اذیتم کرد، عصبانی شدم، یه فحشی دادم، این در رفت، دهانم در رفت دیگه، عمدی که نبود و مثلا. اما یه وقت نه، بهم میگن چرا فحش دادی، میگه دفعه دیگه هم میدم، نه تو عصبانیت، اصلا واقعا فکرش اینه، باز چون همین دفعه دیگه هم میدم، من باز تو عصبانیت ممکنه صادر شه، نه اصلا بناش به اینه، اصلا همه ازش وحشت دارن، میدونن این آدم بد دهنه، فحاشه، بد اخلاقه، بی پرده است، هر حرفی میزنه آبروریزی را میندازه، هر سری ازت داشته باشه فاش میکنه، اصلا تهدیدت میکنه، میگه اگر فلان کارو در حق من نکنی، فلان موضوع زندگی تو به فلانی میگم، و بعد میره میگه. واقعا اینا گناهانی که برنامه ریزیه، اینا اوناییست که امام صادق علیه السلام فرمود من بر برزخ شما هم میترسم، برزختون، این گناه میاد برزخ، میاد عذاب شب اول قبر، برزخش گیر کرده. حق الناس دو حق الناسه، سه حق الناسه در حقیقت، دقت کنید، یک حق الناسه در دنیا پاک میشه، رد مظالم میدی، کفاره میدی، صدقه میدی، استغفار میکنی، جاش پاک میشه، خیلی هم روایات داره، وارد بحثش نمیخوام بشه. حق الناسه تو هم دنیا پاک میشه، چهار تا عمل خیر براش انجام، مثلا غیبت حق الناسه دیگه، جای طرف استغفار میکنی پاک میشه، این حق الناسه، تو دنیا پاک میشه، یه بلایی سرت میاد، بیچارگی چیزی، پاک میشه. یه حق الناسه میاد برزخ، منازل الاخره مرحوم شیخ عباس قمی رو ببینید، احادیث، نقل ها، تاریخ، داستان ها، خوابم زیاد دیدیم، اطرافیانمون و پدری، مادری، دایی، عموی، خاله ای، کسی مرده، سالها گذشته، میبینیم میگه من هنوز اونجا گیرم، چرا؟ میگه مثلا فلان موضوع به گردنمه، کسی خواب دیده بود، بله برای بنده تعریف کرد، گفت خواب دیدم مثلا فلان آشنامون رو، این یک زنجیر محکمی به گردنش بود، خیلی آزرده بود، گفتم این حق الناس به گردنش، زنجیر گردن حق الناس، یه چیزی به گردنش حق الناس، خلاصه این حق الناس اون حق الناس اولی نیست، این حق الناس حق الناسی که عمدیه با برنامه ریزی انجام داده، از دستم در رفت، ماشینم گرفتم روت، تو رفتی اون طرف ترسیدی، دلت لرزید، اینم حق الناسه، ولی این عمدی در کار نیست، چیزی پشتش نیست، اما یه حق الناسی عمدیه با فکره، چطور برم سر آقا رو کلا بذارم، خونش رو ازش ارزون تر بخرم، آه اینو بهش میگم، اونو بهش میگم، اینجوری میگم، اونجوری میگم، میشینه هزار برنامه ریزی میکنه، ممکنه ایشون بره از ایشون بپرسه، برم با اونم صحبت کنم، فکر اونم مخشوش کنم، انقدر دور اینو بگیرم که بالاخره مثلا خونه 4 میلیاردی رو به من بده 3.800 مثلا، میگم 200 میلیون ارزون بده، بعدم خوشحالم که 200 میلیون سود کردم، جلو افتادم. حق الناسه، خونه ای که مشکل داره، ماشینی که مشکل داره، جنسی که مشکل داره، میدانم مشکل داره، میفروشم، طوری میفروشم که اون نفهمه، عمدن، بعدم میگم همین دیگه هسته، ببین میخوای ببینی، میخوای نبینی، میخوای، میدونی طرف به تو اعتماد داره، نمیره جای دیگه تحقیق کنه، یا وقت نداره، یا اصلا آدم این کار نیست که بره تحقیق کنه، مشخصه، تو هم اینو میدونی، ولی همینطوری هم جنس خراب بهش میفروشی، پولت هم میگیری میبری امضا و سند و تمام، خداحافظ خداحافظ. خب این حق الناس غیر از حق الناس قبلیه، این برنامه ریزی پشتش خوابیده، این هم یه حق الناس، این میاد برزخ نگهش میداره، این اگه یه چوب مسواک باشه نگهش میداره، این اونی که داره فلانی رو نگه داشتن 100 سال 200 سال 1000 سال تو برزخ، گفتن چرا؟ گفت رفته بودم یه چوب درخت نمیدونم فلان خلال دندون کرده بودم، این نوع واقع شده، عقبه داشته تو وجود طرف، نه اینکه حالا طرف من نشستم اینجا آقای ملک مثلا شخصی آقاست، با انگشتر زدم روش رنگش پریده، آقا حق الناسه، بدو بیا فردا رنگش کن، برو آقا، مثلا مثال میزنم، حالا اونم باید دادم رعایت کنه کسی که واقعا اهل تقوا است. ولی این حق الناس، حق الناس نیست که عمدی نبوده، خرابکاری توش نبوده، پشوانه ذهنی توش نبوده، ما قصد ضرر زدنی نداشتیم، حواسمون یه خطایی کردیم دیگه، حالا صندلی شکست، پولش هم ندادیم، حق الناس هم گردنمون موند، عمدی تو کار نبود، نشستم شکسته دیگه. این غیر از اینه که من بگم میرم وارد این خونه میشم به خاطر مثلا حسادتی که دارم، به خاطر فلان دعوایی که با من کرده، میزنم یواشکی فلان جنس خونش رو خراب میکنم، خط میکشم رو ماشینش. این غیر از اونه. این میاد برزخ. یه دونه چوب خلال دندان باشه که شما از کنار درخت منزل یه نفری کنده باشی، از سر بی توجهی و بی اعتنایی و بگی برو بابا غلط کرده، مال این نیست، میخواست از خونش نزنه بیرون، هزار تا فکر و خیال میکنی، هزار جور خودت رو توجیه میکنی، یه دونه نخ از کنارش میکنی، یه نخ اینو نگهت میدارن برزخ. این دیگه اون کرک و پشم بدن حیوان نیست، این دیگه اون گناه سطحی نیست، حق الناس سطحی نیست، بگیم با دو تا صلوات برطرف شد رفت. اینو باید برگردی جبران کنی، نکنی نگهت میدارن. تو عمدی گناه کردی، با فکر گناه کردی، با برنامه ریزی، این هم یه حق الناسه. یه حق الناسی هم هست باز از این بالاتره، تو برزخ پاک نمیشه، میاد آخرت، میاد قیامت، اونجا نگهش میداره. حالا اون چطور است اینا نمیخوام وارد بشیم. گناه اخروی، بی نمازی هم همینه، غیبت هم همینه، تهمت هم همینه، فقط حق الناس نیست، همه گناهان، همه معاصی یا انقدر سطحیه که تو دنیا پاک میشه ولو هر چه زیاد باشه، یا میاد تو برزخ اگه عمیق‌تر باشه، اگه خیلی عمیق محقق بشه، فقط در حد برنامه ریزی نیست، میگه اصلا این گناه باید واقع بشه، همه هم باید انجام بدن، هر کی هم انجام نمیده اشتباه میکنه، این اصلا گناه نیست، باید همه بی حجاب بشن، هر کی با حجابه نادان، احمق، امل، نفهم، عقب مانده است، باید همه روشون باز باشه، آرایش زنها، نظافت فلان، این تمیزی نشانگر مثلا با کلاس بودن و امروزی بودن، حجاب دیوانگیه، عرق میکنه بدن انسان، چنین میشه، چنان میشه، اصلا با حجابا کلا بی خوده. این اینطوری داره بی حجابی میکنه، غیر از اینه که میگه چرا بی حجابی، میگه آقا من مادرم بی حجاب بود، خانوادم همه بی دین بودن، همین روسری هم که روسرمه کلی دارم مثلا تو خانواده میجنگم، این بی حجابی غیر از اون بی حجابیه، اینو خدا با اون مساوی نمیگیره. کسی که گناه میکند بقیه را هم به اون گناه دعوت میکند و کمک میکند، گناه را هم اصلا درست میبینه، محبت امام حسین هم داره، بله مجلس امام حسین هم میره، حرم امام رضا هم میره، اما گناهی اگر محقق از میشود، از او صادر میشود، چنان دیگه عمق در وجودش پیدا کرده، شده یک رکنی از ارکان وجودش، بخشی از اعتقاداتش شده، میره حتی، من یک چیز بالای بالاشو بگم دیگه، حتی میره تا محبت ائمه طاغوت، یعنی ممکن است فردی امیرالمومنین را هم دوست بدارد، دشمن امیرالمومنین را هم دوست بداره، این دیگه حسابش با کرام الکاتبینه، یعنی محبت اولیای طاغوت که بدترین گناهه، نفوذ کرده در اعماق وجودش تا قلبش شده محبت، محبت دشمن حضرت زهرا، دوستش داره، حضرت زهرا هم دوست داره، راستم میگه، به هر دو میل داره، به هر دو توجه داره، هیچ کدوم حاضر نیست لعن کنه، هیچ کدوم حاضر نیست پشت کنه، هیچ کدوم حاضر نیست از منظومه اعتقادیش حذف کنه، حالا یکی بیشتر یکی کمتر، برای یکی ولایت قائل یکی نیست، فرق نمی کنه چه این ورش چه اون ورش، این باز این هم حساب و کتاب داره، چون من یعمل مثقال ذره خیره، یعنی فرمود کسی که یه خردل از محبت دوستان ما، دشمنان ما در دلش باشه، این وارد بهش نمیشه. از اون طرف هم فرمود، اونم حدیث داره، هر کسی یه خردل از محبت ما در دلش باشه وارد جهنم نمیشه. هر دوش حساب و کتاب داره بالاخره، ولی محبت این میاد در آخرت. لذا فرمود از دوستان ما کسانی هستن، شیعیان ما، میرن تا 300 هزار سال در آتش جهنم عذاب میشن، بعد میرن بهش، یعنی تو برزخ پاک نشده این بدبخت، تو قیامت هم پاک نشده، قیامت خودش مراحل داره، قیامت خودش یک جهانه، یک قواعد خاص خودشو داره، یک عالمی هستن برای خودش، یک جهان، جهان یک عالمی است مستقل، اصلا یک دم و دستگاهی در از اون لحظه‌ای که فرمود انسان محشور میشه، سر از خاک برمی‌داره شروع میشه، یک گردنه ها، یک راه ها، یک پل ها، یک کوه ها، فراز و نشیب ها، مراحل متعدد، تا اون جایی که دیگه برسی به اون مرحله‌ای که وارد بهشت و جهنم بشن، و اون مرحله بعدی آخرین آخرین که دیگه هر کسی ممکن هست شفاعتی بشود، اون هم بعد به قول ما 300 هزار سال و هرچی شفاعت ها هم انجام بشه، این از جهنم بیاد بیرون بره وارد اون آب شسته بشه، بوی بعدش بره، از یاد بهشتی هم بره که این تو جهنم بوده، بره وارد بهشت بشه، اونجا فرمود دیگه در جهنم تخته میشه، بسته میشه، دیگه هر کس در جهنم هست الالعبد هست، هر کس تو بهشته الالعبد هست، در بهشت و جهنم بسته میشه، تمام میشه. این آخرین مرحله قیامته که تازه در حقیقت به یک معنا اول شروع بهشت و جهنمه. تازه قیامت از اون لحظه که محشور میشه تا اون لحظه ای که دیگه حساب بهشت و جهنمی ها مشخص میشه کامل ادامه داره. این خوش یک مسائلی داره. بسیاری افراد در این مراحل پاک میشن، این از برزخ پاک نشده، میاد وارد قیامت میشه، از اون وحشت اول پاک میشه، همون اول که وحشت میکنه همون وحشت کفاره گناه پاک میشه. بعضی ها نه، در وحشت پل صراطه، بعضی ها در اون گردنه هایی که فرمود نگه میدارن هی سوال میکنن، اونجا وحشت میکنه، اونجای پاش میلغزه، میخواد از کوه بیفته فلان اونا، و و و و میره. بعضی ها تا دم جهنم میرن تو جهنم نمیرن، دیدید دیگه رواد شو، میبرن تا دم جهنم، این قل و زنجیر رو میکشن میبرن، داد فریاد زجه گریه ناله وحشت دم جهنم مشرف به عذاب، بعد خدا میگه برش گرد، اونجا پاک میشه، اونجا برمی، هر کی یه جایش پاک میشه. انشالله ما به اونجاها نمیرسیم. امام صادق فرمود، فرمود به خدا قسم دوستان ما وقتی برای قیامت سر از خاک برمیدارن، آمنتون روعتهم، یک ریزه ترس ندارن. شیعیان گناهکار رو میفرماد، ولی گناهش یا دنیوی بود پاک شد، یا در برزخ پاک شد، سخت بود، برزخ سختی بود، ولی پاک شد. این دیگه سر از خاک برمیداره برای قیامت، فرمود تمام اینا مبیزتن وجوههم، همه صورت ها سفید، رنگ ها باز، قلب ها محکم، بدون ترس، بدون وحشت، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. اینجوری وارد میشه. اقل قلیلی از شیعیان هستن، من نمیخوام حکم کنم، اما که خدا که هیچی، ما مطیع خدا هم نیستیم، ولی طبق روایات میخوام حدودی تطبیق کنم. مثلا فرض کن کسی امیرالمومنین رو دوست داره، عمرش هم بی حجاب عرق میخوره، زن و مرد مخلوط، موسیقی خوان، آواز خوان، رقاصه است، زناکار علی عزو بالله، عمرش اصلا شغلش اینه، کارش اینه، از این مسیر پول در میاره، به این مشهوره، خواننده زن، آواز خوان، رقاصه چنین اینطوره، ولی امیرالمومنین هم واقعا دوست داره، دوست داره، گریه میکنه، کنسرتش رو شب شهادت نمیذاره، تعطیل میکنه. نمیشه گفت این برو اصلا هیچی، تو هیچی نیستی، تو دروغگویی. نه دروغگو چیه؟ اگه او دروغگوی منم دروغگو هم، شما همه دروغگویی. نه دروغگو نیست، دوست داره حضرت، واقعا حق نداری اینو انکار کنی. چطور گناه ها رو میبینی؟ اون یکی قلبیشو نمیبینی؟ اونم هست، شرب خمر میکنه، دیشب در منبر روایاتشو خوندم، از القدیر علامه امینی در کتب اخبار خودمونم هست، بعضی روایاتشو خوندیم، شرب خمر میکنه علنی، فر رساتیق، در وسط روستا، وسط ده، وسط بازار عرق میخوره، اما شعر هم گفته برای امام حسین، اما شعر هم گفته برای زید ابن علی ابن الحسین، به نفع اهل بیت شعر گفته. حضرت فرمود بر خدا سخت نیست گناه شرب خمر رو ببخشه. آقا شما انقدر گفتی شرب خمر بده، کسی یه قطره عرق بره از گلوش پایین، این در آب کوثر بهش نمیرسه، نمیدونم چه روایاتی داریم برای شرب خمر. صریح روایات خیلی عجیبا، کسی که فقه بلد باشه یه خورده میفهمه این روایت چقدر عجیب. فرمود مسترم باشی حق نداری عرق بخوری، شراب بخوری، خمر بخوری، مسترم باشی، در بعضی نقلا داره. استرار خیلی باب وسیعه، گوشت میته همه چی میشه خورد در استرار، فرمود عرق حق نداری بخور، حالا این خورده. بعد حالا که صحبت امام حسین آمده وسط، صحبت شعر گفتن، محبت اهل بیت آمده وسط، حضرت فرمود بر خدا سخت نیست که این گناه رو بر شیعه امیرالمومنین ببخشه. دست خدا رو نبند، خدا میبخشه. نمیتونی محبتش رو انکار کنی. عمرش رو گناه کرده، بله، غلط کرده، معصیت کرده، خیلی بیجا کرده، خیلی در خیلی هم اثر منفی گذاشته، این گناهش آثار هم داره. زنکتو با ما قدمو و آثارهم و کل شیئن احسیناه فی امام مبین. گناه کردی، یه نفر دیگرم گناهکار کردی، تو گناه یه نفری نبود. کسی که میشه منبری، کسی که میشه روزخان، کسی که میشه نمیدونم مشهور مذهبی، وزیر، وکیل، استاندار، فلان، تو یه گناه میکنی مثل بقیه نیست، شخصی نیست. یک عده زده میشن از دین، سرد میشن، سست میشن، میگن بیا این آقا یک عمری آمد اینطور اینطور این حرفا رو زد، ما دیدیم فلان کارو کرد، با ما تجارت کرد، این کارو کرد، من فلان فلان. تو معمولی نیست گناهت، تو استانداری، وزیری، وکیلی، پست داری، فلان داری، تو یک امضا کنی جابجا هزار مسئله عوض میشه. تو گناهت گناه شخصی نیست، نمیتونی مسئولیت قبول نکن. چقدر مراجع مجتهدین مسلم رو بهشون درخواست دادن، من در جریانم مستقیم، بعضی شو تازه معلوم نیست چند صد بودن، ما مثلا 7-8 شما خبر. آقا شما بیا تو شورای عالی بانک مرکزی که نظارت کنی بر احکام بانک. گفته نمی. آقا احکامش هم بلده، همش هم ربا همه با هم. گفت نمی، من ازم بر نمیاد، جایی که ازم بر نمیاد چرا برم گناه خودم سنگین کنم؟ نمی کن. دلیل نمیشه که بر مراجع، خود مراجع فتوا میدن، بر مرجع پاسخ استفتاء مقلد واجب نیست. آقا از مرجع سوال کردن، این میمون جوابشو بلده، آقا خودش چیکار کنه؟ جواب نمیده، اصلا پاسخ نمیده. آقا چرا پاسخ نمیدی؟ میگه آقا این جوابو بدم یک تالی فاسدهایی داره، از اونا میترسم، بعدش چی میشه؟ 50 سال دیگه چی میشه؟ نمیدم، جواب نمیدم، برو از یکی دیگه بپرس. هیچ کی جواب نداد، احتیاط کن. بعضی فقها مثلا برای قمزنی همین جوری بود دیگه، فتوا نوشتن، گفتن آقا ما در این موضوع نفیان و اثباتن اظهار نظر نمی کنیم. صریح جواب فتوا اینجور داد، آقا ما اظهار نظر نمی کنیم، آقا قمه بزنیم یا نزنیم؟ یکی محکم گفت نزن، یکی محکم گفت بزن. بعضیا گفتن قمه زنی واجب کفاییه. بزرگان از فقها، نه بچه طلبه، فقیه مسلم، مرجع مسلم، مورد قبول کل، فتوا داد. هنوزم فتواش هست، یعنی بر سر فتواش گفت قمه زدن فتوا چیزه، واجب کفاییه، یعنی هر سال باید عده‌ای بزنن، علنیش ها، نه در خلوت، علنی باید عده‌ای بزنن. حالا استدلالاتش کاری نداره. یه عده فتوا دادن بدعت هست و حرام است، نه فقط حرام است، بحث ضرر به بدن نیست، اصلا بدعت این عمل. بعضی اونجوری فتوا داد. یک عده هم فتوا دادن آقا ما در این زمینه نفیان و اثباتن اظهار نظر نمی کنیم. آقا شما که اظهار نظر نمی کنی، علم اون آقا رو نداری؟ داره. علم اون آقای دیگر رو نداری؟ داره. استدلالاشون رو بلد نیستی؟ چرا؟ کامل مسلطه. چرا اظهار نظر نمی کنی؟ 50 سال دیگه چی میشه؟ 100 سال دیگه چی میشه؟ همین الان اگر در عراق قمزنی رو جمع کنی، بازخورد و برایند نهایی این همه قمزن علیه دین و تشیع و مرجعیت چی میشه؟ اینا هم مسائل دیگه، اینا آثار فتواه، رضا فتوا نمیده. حالا بحث ما چی بود؟ آثار گناه. بعضی گناهان آثار داره، همینطوری نیست، ساده نیست. کسی میاد رئیس جمهور میشه، کاندید میشه، خیلی مسئولیت بزرگیه واقعا. حالا اونا حتما نفوس قویه و وسیعه ای دارن که در خودشون میبینن کسی میاد کاندید ریاست جمهوری میشه یا وزیر مثلا آموزش و پرورش میشه. آقا آموزش پرورش خیلی جای مهمیه، مهمترین قسمت رئیس صدا و سیما، خیلی جای مهمیه. یعنی شما در نفوذ میتونی بکنی در اعماق اعتقادات و افکار و فرهنگ یک ملت، خیلی پست مهمیه. میگم عرض میکنم انشالله اون افرادی که این پست ها رو میپذیرن یا شوق دارن حتی که به خاطر خدمت این کارو بگم، حتما نفوس قویه دارم، نمیخوام غیبت کنم یا تهمتی خدایی نکرده بزنم، اینا رو خداوند عالمه. ولی من در خودم اندازه خودم که نگاه میکنم، مثلا اینم فرض بفهم سنم، فرض کنیم حدود 40 مثلا 38 39 40 این حدود، میبینیم آقا اون کسی که مثلا در سن 38 سالگی مثلا دادستان یک شهره، یا چجوری قبول میکنن؟ یعنی خیلی سخته، پستای خیلی مشکلیه اینا، خیلی علم میخواد، خیلی تقوا میخواد، خیلی پیگیری میخواد، خیلی قدرت اجرایی و تجربه و اینا میخواد، مسئولیت های سختیه اینا، خب اثرگذاره. پس گناهان مساوی نیست، بعضی گناهان آثار داره، حالا بله خیلی آثار داره، اما بالاخره امام رضا رو دوست داره یا نه؟ داره. اینو نمیتونی ساده ببینی. این گناهان با اثر که فرد مثلا بنده لیاقت نداشتم، یه این دون از این پستای مهم رو قبول کردم، بعد گناهانی از من صادر شد، آثار منفی گذاشت تو کشور، در 5 میلیون آدم مثلا در نسلشون، ها چی میشه آقا؟ این شیعه امیرالمومنین هم این همه گناه هم کرده، این دیگه در برزخ پاک نمیشه، باید واسه قیامت، قیامت هم عذاباش با عذابای برزخ قابل قیاس نیست، آنچنان که عذابهای برزخ با عذابهای دنیا قابل قیاس نیست. وایس تا قیامت یک پدری از صاحب بچت در بیارن 300,000 سال ببرن تو جهنم نگهت بدارن تا این همه آثار گناهی که ایجاد کردی ازت جدا بشه، بله بعد شیعه امیرالمومنین برو بهش، ابدی در جهنم نخواهی ماند، چون دوستدار اهل بیتی، چون شعر گفتی، چون چنان کردی، چنین کردی، حالا کارهای خیری تولی و تبری داشتی، اما گناهانی هم که کردی تعدادش کم و معمولی و ساده نیست، عمیق در وجودت شده، اینا رو باید حالا نگهت دارن تا قیامت، در تمام اون مراحل قیامت و وحشت ها و چنین و چنان، یه جایی هم میرسه، حتی در روایت داره امام حسین هم از کنارش رد میشه، میگه من اینو شفاعت نمی کنم، ای داد بیداد چقدر بدبخت شده. از آخر آخر پیغمبر اکرم میفرمان که حسین جان تو برو شفاعتش کن، از آخر شفاعت میشه میاد بیرون. پس گناهان درجات داره، اما بالاخره در نهایت کسی که اصالت وجود شرعیش بر محبت و ولایت اهل بیت هست، بالاخره بهشتی میشه. این خلاصه کاره. اما بعضی در همین دنیا، بعضی در برزخ، بعضی در قیامت. اهل بیت فرمودن بسیاری از دوستان ما دیگه در برزخ اکثریت قریب به اتفاق پاک میشن. معلوم میشه در شیعیان گناهان فکری خیالی زیاده، برنامه ریزی برای گناه زیاده، همچنین خیلی هم سرسرکی گناه کنن نیست، فکر میکنن. این از خودمون پاکش کنیم، عمدی گناه نکنیم، با فکر و خیال گناه نکنیم، وقت امروز گذشت. این خیلی مهمه، نذاریم به برزخ برسه. حالا کسی گناهان برزخی کرده، میاد مجلس امام حسین، گناهان چیزی هم کرده، اخروی هم کرده، از اون گناه خیلی عمیقا، میاد مجلس امام حسین، میگه یا امام حسین من دیگه سراغ این گناهان نخواهم رفت، اشک میریزه بر امام حسین، گناهان دنیوی و برزخی و اخرویش یک جا پاک میشه، مثل روزی که از مادر متولد شده پاک میشه، میره بیرون به همین راحتی. البته راحت نیست، هم راحت هم راحت نیست. همه رو پاک میکنه امام حسین، همه رو پاک میکنه دیگه، فقط کرک بدن حیوان و ریگ بیابان و اینا نیست، خود ریشه وجودم هم اگر در نجاست آب خورده باشه و این درخت رشد کرده باشه که نجاست به همه اعماقش نفوذ کرده باشه، اگر در این حال بیام بگم آقای باغبان من از این بوی خودم بدم میاد، من از همه ذرات وجود خودم بدم میاد، لطفاً منو تطهیر کن، اون ماده ای داره پای ریشه وجودت بریزه که دو مرتبه اون ماده وارد ساقه و تنه و برگ و پی و میوه بشه، تمام پاک بشه و اون ماده اشک بر امام حسینه. اگر پای ریشه درخت کثیفی هم ریخته بشه، اینجا به تعبیر یکی از علما میفرمود مجلس روزه امام حسین مثل دریاچه نمک، سگ رو بندازی تو شورزار چی میشه آقا؟ پاک میشه، استحاله میشه، میگم مثل شورزاره، نجس العین رو بندازی توش پاک میشه.
ما اگر بیایم واقعا برای امام حسین گریه کنیم، یعنی قلبم و جانم و جسمم و همه چیم یا امام حسین فدای شما، که در زیارت ناحیه امام زمان فرمود کاش من می بودم، جانم و فدای جانت، روحم را فدای روحت، جسمم را فدای جسمت می کردم. همه این مراتب اگه ما اینجوری بگیم، یا ابا عبدالله گریه که می کنم یعنی جانم جسمم همه چی، یعنی تمون تولی و تبری که گفتیم، با تولی و تبری درست انسان گریه کنه، نجس العین هم باشد پاک و طیب و طاهر می شود، مبدل می شود سیئاتش به حسنات. این ارزش مجلس امام حسین، این ارزش گریه. حالا روایتی درباره فضیلت گریه بود که امروز آورده بودیم بخونیم، توفیق نشد، انشالله فردا حتما اگر تونستید شرف حضور به هم برسونید، یه روایت خیلی ناب مفصلی در فضیلت گریه بر سید الشهدا بخونیم، تا بعد کم کم بریم وارد بحث تولی و تبری بشیم. خداوند تبارک و تعالی در دنیا و برزخ و آخرت دست ما را از دامان سید الشهدا و اصحابشون و ائمه از فرزندان امام حسین مفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.